خوش اومدین به این بخش خبری. هومن اسکری هستم با نگاهی به مهمترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کاخ سفید میگوید گزارش‌ها در مورد عملیات احتمالی روس‌ها در سوریه را زیر نظر دارد. در واکنش به اظهارات نخست وزیر مجارستان، صدر اعظم آلمان بحران پناهجویان را مسئله تمام اروپا توصیف کرد. و سه سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر حضور نظامی روسیه در کشور جنگ‌زده سوریه، کاخ سفید اعلام کرد این گزارش‌ها را با دقت زیر نظر دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه با اشاره به اینکه آمریکا این گزارش‌ها را به دقت زیر نظر دارد، گفت: هر گونه حمایت نظامی از رژیم بشار اسد با هر هدفی که باشد، بی‌ثبات کننده و غیر سازنده است. شماری از وبسایت‌های مرتبط با مخالفان بشار اسد به تازگی با انتشار تصاویری ادعا کردند که جنگنده پیشرفته سوخوی 34 و پهپادهای روسی نیز در بین هواپیماهای موجود در نزدیکی استان ادلب دیده شده است. روسیه هنوز واکنشی به این گزارش‌ها ابراز نکرده است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، روز پنجشنبه گفت موج جدید پناهجویانی که به کشورش سرازیر شدند همگی قصد رفتن به آلمان دارند و از این رو این مشکل آلمان است، نه مشکل کل اروپا. در واکنش به این اظهارات، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد هجوم پناهجویان به خاک اروپا به همه اروپا مربوط است و به گفته او آلمان هر اقدامی را که اخلاقاً ضرورت داشته باشد انجام خواهد داد. بیش از 2000 پناهجو از چند روز پیش در ایستگاه قطار بوداپست، پایتخت مجارستان، تجمع کرده بودند و با اینکه درهای این ایستگاه روز پنجشنبه به روی آنها باز شد، اما هیچ قطاری به مقصد خارج از مجارستان حرکت نکرد. سه سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکمپ از داکوتای شمالی، سناتور کوری بوکر از نیوجرسی و سناتور مارک وارنر از ویرجینیا، هر سه عضو حزب دموکرات، روز گذشته اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت یک سوم سناتورها، یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون این تعداد به 37 سناتور رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا رأی‌گیری به عمل نخواهد آمد. و در خبر دیگر، درباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، وی در اظهار نظری که برای عکس یک پدر و پسر ایرانی در فیسبوک نوشت، نوع دوستی نوجوان تبریزی را الهام بخش خواند. در این عکس حکایت نوجوانی روایت می شود که به گفته پدرش در 5 سالگی هنگام بردن میوه های خریداری شده به سمت خانه، همه ی آنها را به رهگذران می بخشد. آقای اوباما در زیر این تصویر نوشته است که امیدوارم این مرد جوان هرگز تمایلش را برای کمک به دیگران از دست ندهد. من هم به تلاش هایم برای ساختن جهانی بهتر که همه ی جوانان مشابه او به استحقاق واقعی خودشان برسند ادامه خواهم داد. این عکس در صفحه فیسبوک پرطرفدار آدم‌های نیویورک منتشر شده که عکاس آن به ایران سفر کرده است. پارلمان ترکیه مجوز عملیات نیروهای مسلح این کشور در عراق و سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه مجوز عملیات نیروهای نظامی این کشور در عراق و سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس این مجوز، نیروهای مسلح ترکیه برای مقابله با شورشیان کرد و همچنین گروه موسوم به حکومت اسلامی می توانند دست به عملیات نظامی در خاک عراق و سوریه بزنند. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت می کنم در بخش بعدی هم همراه ما بمانید. روز خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها می‌شنوید.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه. ریزگردها سال هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش میده و نفس رو بر شهروندان تنگ میکنه. حالا دانشمندان پیشبینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه. بر اساس پژوهشی تازه، این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کننده‌ای هستند که میتونن باعث ابتلا به آسم و بیماری‌های عفونی بشن. دیل گریفین، متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا، یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد. او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این طوفان‌ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره‌ها و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند. او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها، احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده. به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع طوفان‌های سهمگین آمریکا و ریزگردها پژوهش کرده، در چنین شرایطی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونن، به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنن که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه. درست مثل گاوچرانهای قدیم در آمریکا که وقتی به کار راه بردن گله مشغول بودن، همیشه پارچه جلوی صورتشون میبستند. وقتی شما طوفان ریزگرد دارید، شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروری تری برای محافظت از مجاری تنفس وجود
دارد. اصلا ما میتونیم طوفان‌های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در آمریکا شکل میگیره مقایسه کنیم؟
این طوفان‌ها شبیه طوفان‌های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا است که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان‌های موسمی در آمریکا با طوفان‌هایی که از آفریقا برخاستن برخورد میکنه. طوفان‌های مشابه میتونن دریای مدیترانه را هم طی کنند و به اروپا برسند. من طوفان‌های سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین را متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا را تحت تاثیر خودشون قرار دادند. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. نوع دیگرش هم از خاورمیانه که بخش وسیعی از اون بیابونی است برمی‌خیزد. طوفان‌های شن می‌توانند در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل طوفان‌های شن و خاک قاره آمریکا در دهه 30 میلادی که مشکل بزرگی محسوب
می‌شد. بعضی ها معتقدند خاک بخشی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکن آلوده باشه. جنگ عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحث‌هایی وجود داشت. چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر می‌گذاره؟
هر گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه میتونه آلودگی منتشر کنه. به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمین‌های کشاورزی در مناطق مرتفع قرار دارند و از علفکن کش و آفت کش زیاد استفاده میشه. همینطور مناطق وسیعی در جنوب عراق و کویت که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند. در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
And desert regions in Iraq or Iran or Afghanistan and those regions.
حتی در مناطق صنعتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه. بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه، این خاک همراه با تندباد جابجا میشه و از این نظر طوفان‌های شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن، هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی باشه.
ایران چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه؟ آیا راه‌های آزمایش شده‌ای در این زمینه وجود داره؟
If you look at over time, there were efforts as a model for what you could do.
در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان‌های شن شده. بنابراین اگر خشکسالی پایان بیابه، بارش باران وجود داشته باشه، آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه، به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان شن مواجه نخواهیم بود. اما مثال‌هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره. در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. در آمریکا علت بخشی از طوفان‌های گرد و خاک در سال‌های دهه 1930 رویه‌های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می‌بردند، شخم می‌زدند، بذر می‌پاشیدند، درو می‌کردند و بعد زمین رو رها می‌کردند و همین رویه رو در جای دیگری پی می‌گرفتند. قانون هزانت خاک در سال‌های پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه‌ها گرفته بشه. بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت‌ها می‌تونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت‌هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگردها رو تشدید می‌کنه.
این کاریه که میگید دولت‌ها باید انجام بدن که قاعدتاً برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه، اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چیکار کنن؟
مردم باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد، ولی برای کوتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد.
پیشبینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟
در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شد وسایل نقلیه رو کنترل میکنه. در جریان چنین طوفان‌های اشیاء معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرن یا به طور مثال دام‌هاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارن.
به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققایی مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربه های شما استفاده کنن؟
بله حتما، ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم. همیشه موقعیت‌هایی برای همکاری وجود داره. باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه. تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از مؤسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگردها نیاز دارن. در آمریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه کارهایی کرده. در جایی که قرار باشه همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، دانشمندا با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده می‌کنن و در صورت وجود منابع این طرح‌ها رو اجرا می‌کنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن، سلامت انسان، آمد و شد وسایل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تأمین کنن. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منتها مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جایی است که تأمین هزینه ها رو بر عهده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم بشه.
Always the hardest thing is to find a place that'll provide funding.
نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.